با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم. شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود: اقتصاد دیجیتال چیستی و چرایی. اقتصاد دیجیتال موضوع داغیه که توی سالهای اخیر خیلی در موردش صحبت شده. باید دقت بکنیم که این مفهوم یک مفهوم نسبتاً جدید و تولدش به دهه 90 میلادی برمیگرده و هنوز هم در موردش گفتگوها و بحثها ادامه داره، به نحوی که اگر مطالب سال 2019 و 2020 رو چه در مقالات علمی چه در مقالات کاربردی و وایت پیپرها ببینید، هنوز در مورد اینکه دقیقاً اقتصاد دیجیتال چیست و چگونه میشه اندازه‌گیریش کرد اختلاف نظرهای جدی وجود داره. اگر بخوایم معرفی اقتصاد دیجیتال آغاز بکنیم، ترجیح میدم با این جمله بحثمون رو استارت بزنیم که میگه آینده همه صنایع دیجیتالیه و این آینده از اون چیزی که شما فکر میکنید بهتون نزدیکتره. این جمله منو یاد جمله روی آینه بغل‌های ماشین‌ها میندازه که میگه اشیا و اجسام از اون چی که در آینه میبینید به شما نزدیکترن. آینه های سازمان های ما خیلی وقته که دارند اقتصاد دیجیتال رو در تعقیب خودشون نشون میدن و نکته ای که اگر بهش دقت نکنیم اینه که این اقتصاد و سایش از اون چیزی که فکر میکنیم به ما نزدیکتره و اگر نجنبیم منجر به یک سانحه برای سازمان ما خواهد شد. حالا وقتی اعتقاد داریم آینده همه صنایع دیجیتالیه، به نظر شما اقتصادمون چه شکلی خواهد بود؟ اقتصادی که قرار مجموعه ای از بخش‌ها، سکتورها و اینداستری‌ها و صنایع باشه. اگر اینها دیجیتالی بشوند، قطعاً سرجمعشون هم پدیده‌ای دیجیتالی خواهد بود. اجازه بدید یکی دو تا آمار خدمتتون عرض بکنم تا بحث شکل بگیره و روشن‌تر بشه. یه مطالعه‌ای هواوی با همکاری آکسفورد اکونومیکس انجام داده و در اون پیش‌بینی کرده که تا سال 2025، یعنی 5 سال دیگه، حدوداً 25% اقتصاد جهانی دیجیتال خواهد بود. این عدد رو به خاطر بسپارید، 25% اقتصاد جهانی که معادل 23 تریلیون دلار پیش بینی شده. اگر برگردیم به یک دهه قبلش، یعنی 2015 و 16، این عدد 15% بوده، یعنی 15% اقتصاد جهانی دیجیتال بوده که نشون میده توی یک دهه 10% رشد داریم توی دیجیتال شدن اقتصاد جهانی. از یه منظر دیگه اگه بخوایم اقتصاد دیجیتال رو تشریح بکنیم، باید بریم دنبال این که ببینیم اساساً منبع اصلی کسب ثروت و قدرت اقتصادی تو این دوره چیه. اجازه بدید یه ذره به عقب‌تر برگردم و ببینم توی اقتصادهای مختلفی که ما تجربه کردیم این قدرت و ثروت از چه منبعی به دست اومده. مثلا توی اقتصاد کشاورزی این ناشی از یک منبع کلیدی و حیاتی به اسم زمین بوده و طبیعتاً فئودال‌ها صاحب قدرت و ثروت اقتصادی. توی عصر صنعتی نیروی کار و سرمایه، یعنی لیبر اند کپیتال، منبع اصلی بودند و کارخانه‌دارها و سرمایه‌دارا بودند که عملاً این عصر رو در دست خودشون داشتند. توی دوره حاضر فناوری‌های دیجیتال هستند که به عنوان منبع کسب ثروت و قدرت عمل می‌کنند و کسانی که این فناوری‌ها رو توسعه میدن و ازشون خلق ارزش می‌کنن صاحبان قدرت اقتصادی توی عصر حاضر هستند. از یک زاویه دیگه هم میشه به اقتصاد دیجیتال نزدیک شد. ببینید، شما اگه 20 سال پیش از مردم میپرسیدید که چند شرکت بزرگ و مطرح دنیا رو نام ببرن، احتمالاً میرفتن سراغ خودرویی‌ها و نفتی‌ها و از این دست موارد. اما اگر امروز این سوال رو بپرسید، بعید میدونم که نام‌هایی مثل اپل، آمازون، فیسبوک یا گوگل رو از اونها نشنوید و این معنیش اینه که مردم کف خیابان هم تغییر اقتصاد رو متوجه شدن و اونها هم متوجه شدن که یک شرکت دیجیتال امروز خیلی بیشتر از یک شرکت نفتی یا خودرویی ساده توی دنیا میتونه ارزش ایجاد بکنه. برای تبیین بهتر مفهوم اقتصاد دیجیتال اجازه بدید نظر کلاس شواب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد رو هم ببینیم که توی کتاب خودش انقلاب صنعتی چهارم که تو سال 2016 نوشته شده به چهار موج انقلاب صنعتی اشاره میکنه. شواب میگه انقلاب صنعتی اول قرن 18 و 19 با ساخت راه آهن و اختراع موتور بخار استارت خورد، جایی که نیروی مکانیکی اومد به کمک بشر، چون تا قبل از اون بشر خودش همه کارهای یدیش رو انجام میداد. توی موج دوم که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود، ما اختراع برق و تولید انبوه رو داشتیم، جایی که کارخونه‌های بزرگ به وجود اومدن و دودکش‌های کارخونه‌ها نماد اون عصر شد. موج سوم با اختراع نیمه رسانه‌ها و کامپیوتر شکل گرفت و بعدش با معرفی اینترنت و تلفن همراه توسعه پیدا کرد. اما موج چهارم انقلاب صنعتی، همون انقلاب دیجیتال یا اقتصاد دیجیتالی که با توسعه فناوری‌های دیجیتال داره رشد می‌کنه. شواب میگه توی این موج چهارم و تو اقتصاد دیجیتال فناوری فقط یه ابزار نیست، چون در دوره‌های قبلش برای ما یه ابزار بود، تصمیم میگرفتیم چه کاری بکنیم و بعد به این فکر میکردیم که چه ابزاری رو به استخدام خودمون در بیاریم. شواب میگه تو اقتصاد دیجیتال فناوری خودش خالق سیستم‌های جدیده. این رو اجازه بدید من به بیان خودم توضیح بدم براتون. ما قبلا مدل کسب و کار انتخاب می‌کردیم و بعد می‌رفتیم فناوری مناسب رو برای اون مدل کسب و کار برمی‌داشتیم. اما الان به فناوری‌ها نگاه می‌کنیم و قابلیت‌هاشون و بر اساس قابلیت‌های فناوری‌ها دورش سیستم می‌پیچیم. یعنی فناوری‌ها امروز به ما ایده میدن که چه سیستم‌هایی رو برای تسهیل امور و کیفیت بخشی به کارهامون می‌تونیم طراحی کنیم و استفاده بکنیم. اینها نکاتی بوده که برای مقدمه بحث اقتصاد دیجیتال لازم داشتیم. در ادامه در خصوص بخش‌ها و سطوح اقتصاد دیجیتال با شما صحبت خواهم کرد. خب در بخش قبلی اقتصاد دیجیتال رو تعریف کردیم و عرض شد که اقتصاد دیجیتال اقتصادی بر پایه فناوری‌های دیجیتاله. اقتصادی که محرکش ظهور اینترنت بود، بعد با تجارت الکترونیک توسعه پیدا کرد و این روزها با فناوری‌های تحول‌آفرین و دیسراپتیوی مثل هوش مصنوعی، بیگ دیتا، رایانش ابری یا بلاکچین داره عملاً میتازه و ارزش‌های اقتصادی جدیدی رو برای ما به وجود میاره. اما الان وقتشه که بریم سراغ بخش‌ها و لایه‌های اقتصاد دیجیتال که به نظر میرسه در مورد سه لایه و بخش میتونیم با هم صحبت بکنیم. لایه اول اقتصاد دیجیتال که بهش کور یا هسته اقتصاد دیجیتال هم میگن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع مرتبط با اونه. چرا نامش رو لایه مرکزی یا هسته اقتصاد دیجیتال میذاریم؟ چون این لایه زیر ساخت دیجیتال لازم رو برای سایر لایه های اقتصاد فراهم میکنه. وقتی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف میزنیم، یک چتر بزرگی از فعالیت ها رو در بر میگیره، مثل توسعه اپلیکیشن و نرم افزار، توسعه سخت افزار، خدمات فناوری اطلاعات، مشاوره فناوری اطلاعات و تلکامیونیکیشن یا ارتباطات از راه دور. طبیعتاً تو این لایه بحث‌های بندویت، پهنای باند، بحث کانکتیویتی، اتصال و سرویس‌های مبتنی بر کلاود یا ابر بسیار اهمیت دارن. این لایه انقدر جذاب شده که برخی از شرکت‌ها مثل آمازون با اینکه دی ان ایشون و جنسشون نزدیک به این لایه نبوده، وسوسه شدن و اومدن تو این لایه دارن فعالیت میکنن. نمیدونم اطلاع دارید یا نه که شرکت آمازون امروز یکی از قول‌های بزرگ ارائه سرویس‌های مبتنی بر ابر یا کلاود یا بحث رایانش ابریه که نشون دهنده جذابیت لایه اول اقتصاد دیجیتاله. لایه دوم دیجیتال زادها هستن. حالا این تعبیر و ترجمه ای که من برای دیجیتال بورن به کار میبرم، یعنی استارتاپ ها و شرکت هایی که تولد دیجیتال دارن. اینها اکثرشون اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی هستن که تو عصر حاضر دارن فعالیت میکنن. انقدر داستان پلتفرم تو این لایه مهمه که گاهی نام این لایه رو اقتصاد پلتفرمی میگذارن، که میدونید اکثرشون هم ذیل مدل های اقتصاد اشتراکی کار میکنن. وقتی صحبت از استارتاپ های دیجیتال میشه، باید در مورد دو ویژگی منحصر به فرد اونها صحبت بکنیم. یک، اسپید یا سرعت. دو، اسکیل یا مقیاس. برای اینکه در مورد سرعت توضیح بدم، ابتدا باید واژه یونیکورن رو معرفی بکنم که شرکت هایی هستن که ارزش 1 میلیارد دلار رو رد کرده باشن. میانگین یونیکورن شدن لیست فورچون که 500 شرکت برتر هستن حدود 20 سال بوده، یعنی 20 سال طول کشیده تا شرکت های برتر عدد 1 میلیارد دلار رو رد بکنن. شاید براتون جالب باشه بدونید این عدد برای یونیکورنای دیجیتال 4.4 ساله. 20 سال 4.4 سال. مثلا برای فیسبوک 6.2 سال بوده، برای اوبر 4.3 سال، ایر بی ام بی 2.8 سال، و شیائومی که بسیار جالبه زیر 2 سال، یعنی 1.7 سال زمان برده که ارزش 1 میلیارد دلار رو رد بکنن. حالا که در مورد یونیکورن ها صحبت کردیم، شاید جالب باشه بدونید که ما تو دنیا در حدود 500 یونیکورن داریم. این آماریه که پایگاه بیزینس استاندارد اکتبر 2019 منتشر کرده. و جالبه تو سال 2019 برای اولین بار تعداد یونیکورنای چینی بیشتر از یونیکورنای آمریکایی شده. از این حدود 500 تا 206 تاش چینی هستن و 203 تاش آمریکایی. نمیدونم جمع کردین این دوتا عدد رو با هم یا نه، یعنی 80% یونیکورنای دنیا دست چینی ها و آمریکایی هاست. تعبیری که من دارم میگم ما یک لیگ برتر اقتصاد جهانی داریم که دوتا کشور توشن، آمریکا و چین. بقیه یا تماشاچی هن یا توپ جمع کنن یا اساسا توی لیگ دست 2 و 3 دارن بازی میکنن. فاصله ای که اقتصاد آمریکا و اقتصاد چین تو حوزه دیجیتال دارن با بقیه دنیا ایجاد میکنن بسیار بیشتر از اقتصاد عادیه، که من توی ادامه عرایزم آماری در جهت تایید این عرضم ارائه خواهم کرد. خب برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که توی لایه دوم اقتصاد، یعنی دیجیتال زادها، فاکتور سرعت مهمه که براش مثال زدیم. اما بریم سراغ ویژگی دوم، یعنی مقیاس. شرکت تاکسیرانی اینترنتی اوبر سال 2011 که استارت زد تعداد محدودی راننده داشت. 3 سال بعد 2014 راننده‌هاش شد 150,000 تا. تو فاصله 1 سال تا 2015 دو برابر شد و به 300,000 تا رسید راننده‌ها. و از سال 2015 تا 2019 این عدد 10 برابر شد و تو سال 2019 3 میلیون راننده داشت. این داستان برای ایر بی ام بی هم جالبه که برای رزرو محل اقامت و اتاقه. سال 2011 فقط 50,000 تا اتاق داشت، اما این عدد تو سال 2019 به 6 میلیون اتاق رسیده، یعنی 120 برابر شده توی هول و هوش 8 سال، که نشون دهنده مقیاس پذیریه که یونیکورن ها و استارتاپ های دیجیتال میتونن بهش دست پیدا بکنن. استراحت کوتاهی میکنیم و بعد در مورد لایه سوم با شما صحبت خواهم کرد. در بخش قبلی در مورد دو لایه اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم. لایه اول که لایه کور یا هسته اقتصاد دیجیتال بود که به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه زیرساخت اقتصاد در عصر جدید می پرداخت. و لایه دوم که لایه دیجیتال زادها بودند و بحث پلتفرم ها اونجا مطرح شد و دو عامل مهم سرعت و مقیاس در موردش مطالبی ارائه شد. اما در لایه آخر و لایه سوم اقتصاد دیجیتال میخوایم بریم سراغ سنتی های بازار، بحث ترادیشنال ها، اون صنایع و بخش هایی که تو حوزه آی سی تی نیستن، یعنی تو لایه اول نیستن، استارتاپ و پلتفرم هم نیستن یا دیجیتال زاد نیستن که در لایه دوم قرار بگیرن، بلکه قدیمی های صنعتن و قدیمی های اقتصادن که میخوان بر موج دیجیتالی شدن سوار بشن و خلق منفعت کنن برای خودشون. من نام اینها رو و این گروه رو گاهی دیجیتالی شده ها میگذارم، سنتی های به راه راست دیجیتال هدایت شده، که علارغم اینکه سهم بزرگی توی اقتصاد دارن، توی اقتصاد دیجیتال خیلی توی این سالهای اخیر ایگنور شدن، ولی خوشبختانه از سال 2019 به بعد به طور جدی داره بهشون توجه میشه، ذیل واژه‌ای تحت عنوان دیجیتال اسپیل اوور یا سرریز دیجیتال. سرریز دیجیتال چیه؟ بحث اینه که اقتصاد دیجیتال فقط اون قسمت زیرساخت و پلتفرما نیستن، بلکه وقتی شما زیرساخت رو درست میکنید، سنتی ها میتونن بیان رو اون زیرساخت سوار بشن و به خلق ارزش بپردازن، که این خلق ارزششون هم به دو گونه اتفاق میفته: یا تغییر اسکوپ و دامنه میدن و محصولات و خدمات جدیدی رو ارائه میکنن، یا بهره‌وریشون رو ارتقا میدن. و این دو عامل هم ارزش اقتصادی است و نامش میشه اقتصاد دیجیتال و باید تو محاسبات ما در نظر گرفته بشه. خب پس وقتی با این منظر نگاه میکنیم، کلیه شرکت های توی صنایع مختلف مثل فولاد، نفت و گاز، دارویی، معدن، خودرو، همه اینها در دایره ارزش‌زایی توی لایه سوم اقتصاد دیجیتال قرار میگیرن. همونجور که خدمتون عرض کردم، گفتم دو تا اتفاق برای اینا میفته: یا تغییر دامنه میدن، محصولات و خدمات دیجیتال دارن، یا بهره‌وریشون ارتقا پیدا میکنه، یا هر دو اینها رو همزمان بهش دست پیدا میکنن. اول اجازه بدید در مورد تغییر دامنه صحبت کنم. ببینید دوستان، وقتی صنایع میرن به سمت دیجیتالی شدن، اسکوپ و دامنه‌شون تغییر میکنه. یعنی چی؟ مرز صنعت یا بخش تغییر میکنه. مرز فاصله میذاره بین آنچه که ما باید انجام بدیم و آنچه که نباید انجام بدیم. تو دنیای دیجیتال آنچه که باید انجام بدیم همینجور هی داره بیشتر میشه، در نتیجه مرز داره تغییر میکنه، مزیت‌های رقابتی داره بیشتر میشه. شما دیجیتال نباشید دیگه مزیت رقابتی ندارید، و وقتی مزیت رقابتی تغییر میکنه، معنیش اینه که در درون شایستگی‌های کلیدی هم باید تغییر بکنه، و شما شاهد پیدا شدن سر و کله بازیگرهای جدید میشید. بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا صنعت خودرو. توی صنعت خودرو الان دو پروژه مشخص داره پیش میره، یکی کانکتد کار یا خودروی متصل، و یکی هم سلف درایوینگ کارز، یعنی اتومبیل های خودران. توی هر دوتای اینها شما نیازمند حوزه شرکت های حوزه تک و فناوری هستید، و میبینید به همین دلیله که گوگل، مایکروسافت، اریکسون سر و کله شون توی صنعت خودرو پیدا شده و تعریف خودرو رو دیگه دارن به کامپیوتر چهارچرخه تغییر میدن. توی یه همچین صنعتی به نظرتون تو آینده نزدیک مزیت رقابتی چه خواهد بود؟ آیا فقط روی فیچرها و قابلیت‌های اصلی خودرو؟ خیر، به نظر میاد مهمترین رقابت روی دیجیتالی بودن این خودروهاست، و شما انتظار دارید محصولات و خدمات جدیدی رو از خودروی خودتون دریافت بکنید، که شاید یکی از مهمتریناش اینه که با اپلیکیشنتون بتونید خودرو رو از راه دور مدیریت بکنید، و از طرفی هزینه های تعمیرات و نگهداریش رو به سبب اینکه اجزای این خودرو قدرت پردازش و ارسال اطلاعات رو پیدا کردن کاهش بدید. پس همون جور که مشاهده میکنید، یک صنعتی مثل صنعت خودرو تغییر دامنه داره میده و خدمات جدیدی رو داره به مشتریای خودش میده. همین اتفاق توی صنایع دیگه هم وجود داره. آیتم دوم، گفتیم بحث بهبود بهره‌وریه. در مورد بهره‌وری که تأثیر خودش رو روی جی دی پی کشورها هم میذاره، اجازه بدید چند تا مطالعه و آمار جذاب رو خدمتتون عرض بکنم تا بهتر بتونیم لمس بکنیم که در مورد چه عدد و رقمی توی اقتصاد دیجیتال داریم با هم صحبت میکنیم. یه مطالعه رو PwC که از شرکت‌های مطرح خدمات حرفه‌ای و مشاوره‌ای انجام داده و میگه هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌هایی که داره بهره‌وری سنتی‌ها رو تو دنیا افزایش میده، حدود 15 تریلیون دلار تا سال 2030 میتونه جی دی پی رو ارتقا بده که یک سوم این 15 تریلیون دلار، یعنی 5 تریلیون دلارش مربوط به بهبود بهره‌وریه. PwC میگه ما 300 کاربرد هوش مصنوعی، یعنی یوز کیس، پیدا کردیم که میتونه تو صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیره. جالب، حالا توی آماری هم که دارن اومدن آمریکا و چین رو مقایسه کردن، میگه تا سال 2030 AI یا هوش مصنوعی میتونه جی دی پی چین رو 26% تقویت کنه. دوستان، عدد بسیار عجیبیه و این عدد برای آمریکای شمالی اولوش 14%، تقریبا نصفش. و من داشتم فکر میکردم شاید چین با اسم رمز هوش مصنوعی بتونه تو یک دهه آینده شاید حریف آمریکا بشه. همین شرکت، یعنی PwC، مطالعه‌ای داره روی فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، مطالعه رو تو 2019 انجام داده. میگه این فناوری هم میتونه تا 2030 1.5 تریلیون دلار ارزش اقتصادی به وجود بیاره. و البته اینجا آمریکا رو جلوتر میدونه، میگه آمریکا تا 2030 میتونه 3% جی دی پیش رو با این فناوری ارتقا بده، در صورتی که این عدد برای چین هلوهوش 2%. اجازه بدید دو تا فناوری دیگر رو هم براتون مثال بزنم که چگونه سنتی ها و لایه 3 اقتصاد دیجیتال رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن. پایگاه تک ریپابلیک میگه، بررسیش تو سال 2019 نشون میده که ما تا 2025، یعنی سال 2025، میتونیم 11 تریلیون دلار از IoT ارزش اقتصادی کسب بکنیم. و بعد میگه 3 تا کار سنتی ها میتونن انجام بدن با IoT: یکی پایش و نظارت از راه دور، یکی نگهداری پیشگیرانه و یکی هم ردیابی دارایی ها. توی یه پژوهشی هم که زیر نظر پارلمان اروپا اتفاق افتاده، میگه بیگ دیتا تا 10% میتونه بهره‌وری رو توی سازمان ها و توی صنایع افزایش بده و اعتقاد دارن 2% هم میتونه جی دی پی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رو ارتقا بده. من برای مثال 4 فناوری رو برای شما نام بردم و عدد و رقم‌های تریلیون دلاری که اینها میتونن ارزش ایجاد کنن. و جالب این که مهمترین قسمت این ارزش هم تو همون سنتی‌های اتفاق میفته که شاید تا الان تا اندازه‌ای ایگنور شدن و دیده نشدن. خود شرکت هواوی توی جنبندی خودش، توی یکی از گزارش‌هایی که داره، میگه خطاب به سنتی‌هام این رو میگه، میگه تو دهه گذشته شما تمرکزتون بیشتر این بود که از اینترنت استفاده کنید تا روی رفتار و تجربه خرید مشتریانتون تأثیر بذارید. بیشتر رفتید سراغ کانال‌های فروش، رفتید سراغ فرآیندهای پرداخت، یا به کوتاه سخن به دیمند ساید یا سمت تقاضا پرداختید. اما توی دهه آینده دعوت میکنه صنایع و شرکت‌های سنتی رو که وارد پروژه پلاس اینتلیجنس یا مثبت هوشمندی بشن، که تعریف می‌کنه یعنی به کارگیری فناوری‌های دیجیتال تو اقتصاد برای ارتقاء سطح هوشمندی عملیات و مدیریت سازمان‌ها در راستای ارتقاء 2 تا اتفاق: 1 ارتقاء بهره‌وری و 2 ارتقاء نوآوری. اسم اینم می‌ذاره کار کردن توی سپلای ساید یا سمت عرضه. این داستانی است که سنتی‌های ما امروز میتونن بهش نگاه داشته باشن. پس ما اومدیم توی بخش‌بندی که انجام دادیم 3 لایه رو برای اقتصاد دیجیتال برشمردیم که لایه اول زیرساخت بهمون میداد، لایه دوم استارتاپ‌هایی بودن که کنار هم داشتن کار می‌کردن تا منطق پلتفرمی رو جلو ببرن و خلق ارزش کنن، و لایه سوم سنتی‌هایی که عرض کردم بیش از 90% اقتصاد دنیا هستن و اینها میخوان روی موج دیجیتالی شدن سوار بشن. اما فراموش نکنیم اقتصاد دیجیتال یعنی نگاه اکوسیستمی. نگاه اکوسیستمی یعنی هیچ کدام از این لایه‌هایی که خدمتتون ذکر کردم به صورت جداگانه نمیتونن خلق ارزش کنن، بلکه باید داخل یک نتورک و شبکه‌ای کنار هم قرار بگیرن تا بتونن این ارزش رو ایجاد بکنن. زمانی که IBM میخواست کار بکنه رفت به سمت ساخت این نتورک، گوگل وقتی میخواست این کار رو انجام بده رفت به سمت اکوسیستم خودش، اپل هم توی دنیا این کار رو کرد. مثلا مثال اپل رو بزنم، زمانی که اولین بار میخواست گوشی آیفون رو ارائه بکنه هیچ اپراتوری نبود که اجازه بده ما بتونیم صفحه مرورگر اینترنت رو روی گوشی تلفن همراهمون باز کنیم، اما تو همین نگاه اکوسیستمی رفت توی لایه زیرساخت با AT&T صحبت کرد و اون رو آورد گذاشت کنار خودش به عنوان شرکتی که امکان این خدمت رو براش فراهم بکنه. امروز اگر یک شرکت سنتی یا یک سازمان سنتی تو لایه 3 بخواد کار کنه، نیازمند اینه که از لایه 2 استارتاپایی رو کنار خودش قرار بده و از لایه 1 هم تأمین زیرساخت بکنه. پس یه بار دیگه برای تأکید عرض میکنم که توی اقتصاد دیجیتال این سه بخش از هم جدا نیستن و اتفاقا رمز موفقیت اقتصاد دیجیتال اینه که ما چگونه بتونیم حلقه های مختلف از این سلایه رو کنار هم قرار بدیم تا بالاترین ارزش اقتصادی رو بتونیم کسب بکنیم. از شما همراهان گرامی بسیار سپاسگزارم که در این اپیزود هم بنده رو دنبال کردید. امیدوارم دقایقی که برای شنیدن این فایل صرف کردید جز دقایق مفید شما در این روز محسوب بشه و ازتون دعوت میکنم که اپیزودهای بعدی مدرسه تحول دیجیتال رو هم دنبال بفرمایید. تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.